سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود. به همراه همکارانم نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار و گزارش های این بخش خبری رو هم البته در کنار هم خواهیم شنید. یکی از فرماندهان هشت الشعبی از استقرار نیروهایش در خوزستان خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل را به آینده موکول کرد. و رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 1397 -3.8% اعلام شد. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که خبرها را آغاز کنیم با خبری از ایران. ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد گروه هشت شعبی عراق، از استقرار نیروهای این گروه در خوزستان برای کمک به سیل زدگان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای المهندس دلیل حضور این دسته از شبه نظامیان عراقی در خاک ایران را کمک به سیل زدگان ذکر کرد و گفت بخشی از امکانات مورد نیاز وارد شده است و بخش دیگری از این امکانات وارد خواهد شد. در روزهای اخیر تصاویر متعددی از حضور شبه نظامیان هشت شعبی در شهرهای خوزستان منتشر شده. هشت شعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته که ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انجام شده است. ورود این نیروها به داخل ایران با واکنش‌های مختلفی هم در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که در مجله نیمروزی در این خصوص هم ما شنیدیم از بچه‌های شبکه‌های اجتماعی که نگاهی داشتن به واکنش‌هایی که صورت گرفته. اما اجازه بدید همینجا یک خبر دیگر رو هم با شما در میون بگذارم و بعد بپردازیم به مسئله بارش‌هایی که ایران رو فرا گرفته، همچنان ادامه داره، مسائل مناطق سیل زده و اینکه تا الان چه کارهایی انجام شده و سیل آیا در جایی همچنان وجود داره، یعنی دچار سیلاب هست منطقه یا نه. به این میپردازیم. یک خبر در همین رابطه هست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت ابتدا از محلهای دیگری چون بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت سیل استفاده شود. در پاسخی که دفتر آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از مواردی چون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل استفاده شود و پس از آن در صورت نیاز برداشت از صندوق مزبور مورد تایید خواهد بود. این پاسخ به درخواستی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش مطرح کرده بوده. یک اشاره کردم به مسئله سیل، بارش‌های مداوم باران که همچنان ادامه داره در بسیاری از مناطق ایران و همچنان مسئله بحران سیل گویا برطرف نشده، چنان که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت که باید تا پایان اردیبهشت 98 اگر اشتباه نکنم، خانم کریمی در استودیو حضور دارن که بیشتر در این باره صحبت کنیم، بله، تا پایان اردیبهشت 98 باید این وضعیت در اصل اضطراری که حاکمه و این هشدارها وجود داشته باشه و نگاه ها متوجه مناطق سیل زده باشه. البته همونطوری که گفتم میریم سراغ رویا کریمی مجد، بیشتر میشنویم درباره آخرین اخبار. خانم کریمی الان به کجا رسیده و وضعیت به چه صورتی؟
خب ساعت 2 بعد از ظهر گفتیم که حسن روحانی در تماس تلفنی با استانداران 7 کشور به اونها دستور داده که آمادگی کامل داشته باشن برای مقابله با سیل. خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، لرستان و خوزستان. خبرهایی که حالا از این مناطق داره میرسه این هستش که 10 سد در خراسان رضوی در آستانه سرریز شدن هستند. در شهرستان بردسکن امداد رسانی به سیل زدگان همچنان ادامه داره. در خراسان جنوبی 143 نفر اسکان داده شدن، در واقع وضعیت منازلشون و محل اسکانشون به شکلی بوده که اونها به مناطق امن‌تر انتقال داده شدن و 285 نفر در سیل و آب گرفتگی معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
آسیب دیدن. استاندار خوزستان اعلام کرده که سیل وارد شادگان نشده و عازم منطقه است تا بتونه فضا رو تحت کنترل داشته باشه. اما در سیستان و بلوچستان استاندار اعلام کرده که 316 خانواده در قصر قند، 95 خانواده در مهرستان به نقاط امن انتقال داده شدن و روستای لشکران در پی خطر وقوع سیل کاملا تخلیه شده. و همینطور سازمان نظام پرستاری هشدار داده که احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار در مناطق سیل زده وجود داره.
این بیماری‌ها آیا ارتباطی داره با مسئله مثلا به هر حال این مناطق خیلی هاش مناطق زراعی بودن که دامپروری توش صورت می‌گرفتن؟ دیروز هم وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود در خصوص اینکه بخشی از خساراتی که وارد شده به دام‌ها بوده.
من دقیقا در این مورد اطلاعات دقیقی ندارم.
اون چیزی
که
میدونم
اعلام هم نکردن، در واقع نگفتن که منبع چه هستش. اما اون چیزی که من در خبرها دیدم این هستش که در واقع مارگزیدگی خیلی گسترده است، مخصوصا در استانهای شمالی که دچار سیلزدگی شدن.
ویدیوهایی هم اومدن
آره، و به طور رسمی
آنهای سمیر شناسایی کنیم.
دقیقاً و امروز صبح در واقع مسئولان بهداشت استان مازندران اعلام کرده بودن که فقط 9 مورد مارگزیدگی در این استان مشاهده شده. اما آیه زرقامی، امروز نمایندگان استان خوزستان یه نشست خبری داشتن در مجلس شورای اسلامی و در اون یه سری مسائل رو مطرح کردن که حالا ما فکر می‌کردیم تا به امروز که این مسائل حل شده است. مخصوصا ما در بخش خبری قبلی در مورد آبگیری کامل هورالعظیم حرف زدیم و اینکه در واقع دولت گفته که به طور کامل این منطقه آبگیری شده، اما همچنان همایون یوسفی، قاسم سعیدی و سید رازی نوری به عنوان نمایندگان استان خوزستان میگن که وزارت نفت داره از آبگیری مخازن 4 و 5 تالاب هورالعظیم ممانعت میکنه و به گفته این افراد در این دو تالاب، در این دو مخزن هورالعظیم فقط 700 میلیون متر مکعب آب جای میگیره که ضروری هستش که برای حفظ آب و جلوگیری از بروز مجدد ریزگردها از این فرصت استفاده بشه تا این مخازن آبگیری بشن. اینطوری که این نمایندگان گفتن در بسیاری
اما
از
دلیل رو اعلام نکردن که چرا وزارت آب گفتید که جلوگیری میکنه،
وزارت نفت داره جلوگیری میکنه. این الان یه شبهه‌ایه که من فکر میکنم کارشناسا باید وارد میدون بشن و توضیح بدن در مورد این که آیا واقعا همه مخازن آبگیری شده یا نشده. اینطور که مقامات دولتی میگن کمترین عمق آب در هورالعظیم 50 سانتی متر هست و باید دقیقاً کارشناسان بیان و در این مورد نظر بدن که منظور نمایندگان از این که این دو مخزن 4 و 5 هنوز آبگیری نشده چه هستش. نمایندگان استان خوزستان خبر دادن که 15 روستای شهر شوش هنوز به طور کامل زیر آب هست و در این حال که 69 روستای این شهرستان تخریب شدن، 69 روستا تخلیه شدن. عذرخواهی میکنم، 69 روستای شهرستان شوش تخلیه شدن، 25 روستا کاملا تخریب شدن، 15 روستا هنوز زیر آب هستند و آثار تاریخی شوش دانیال هم آسیب دیده و خواستار کمک رسانی به این مناطق شدن. فکر میکنم این نشست خبری که نمایندگان استان خوزستان داشتن کاملا میتونه خبرساز باشه در بخش‌های بعدی خبری با حضور کارشناسان خیلی دقیق‌تر
باشه. در مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. خانم کریمی، یکی از مسائلی که خیلی مورد توجه قرار گرفت، هم کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن، هم میشه گفت که تأثیر خیلی خاصی گذاشت، شاید حاشیه‌ای بود، اما حاشیه‌ای بود که مسئله سیل و بارش‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار داد، ادامه استقرار نیروهای هشت شعبی در خوزستان و بیخبری نمایندگان از وضعیت این نیروها که هستن قراره چه مأموریتی رو انجام بدن، هرچند گفته شده که اینها برای کمک به مناطق سیل زده اومدن.
البته محمد، فقط در استان خوزستان نیست، همین امروز خبرگزاری تسنیم ویدئویی رو منتشر کرد از حضور این نیروها در پل دختر.
خیلی ممنون که این رو هم اشاره کردید. اما یک نکته ای وجود داره، این که مسائل حقوقی ورود این نیروهای شبه نظامی خارجی به خاک ایرانه، که این مسئله حقوقی چگونه است و اونها با چه مجوزهای حقوقی تونستن در خاک ایران الان وارد بشن و فعالیت کنن با توجه به اینکه نیروهای شبه نظامی هستن. الهی روانشاد، به سراغ فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور رفته و در این خصوص باهاش صحبت کرده.
بر اساس قوانین عادی و اساسی در خود جمهوری اسلامی این عمل غیرقانونی محسوب میشه، چرا که بعد از انقلاب با حساسیتی که نسبت به حضور خارجیان و نظامیان و مستشاران خارجی در ایران بود، قانونگذار اساسی با یه حساسیتی قانون اساسی رو تدوین کرد. در اصول متعدد قانون اساسی از 345، 46، 47 و 153 قانون اساسی به کرات ما ممنوعیت چنین حضوری رو برای خارجیان میبینیم. همچنین در اصل 82 قانون اساسی استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت رو ممنوع کرده، مگر اینکه در موارد ضرورت اونم با تصویب مجلس. ببینید، باید توجه کرد به نص صریح از کارشناس خارجی رو ممنوع کرده. شما میبینید در این قضیه یک نیرویی که یک نیروی نظامی محسوب میشه و مسلحه و عمل حاکمیتی از جانب یک کشور دیگه مستقلی به اسم عراق رو داره انجام میده، وارد مرزهای سرزمینی ایران شده. خب این سوال پیش میاد، وجاهت حقوقی با توجه به قانون اساسی وجود نداره و چه باید کرد؟ اساسا آیا مجلس به عنوان ناظر بر اجرای این اصول این رو تصدیق کرده؟ آیا موافقتنامه امنیتی و بین المللی در این خصوص وجود داره؟ که با توجه به جستجویی که من کردم، هیچ کدوم از مقامات رسمی بجز صلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اظهار نظر کرده و فقط گفته که من اطلاع دارم. ولی این اطلاع رئیس کمیسیون امنیت ملی باز هم وجاهت قانونی نداره. این باید به تصویب مجلس برسه، سیر قانونی رو طی کنه، قانون بشه و به اطلاع عمومی برسه.
آقای فیروزی، هشت و شبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده. روزنامه کیهان خبر داده که ورود این گروه به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده. از دیدگاه شما و از نظر حقوقی تا چه اندازه فرمانده نیروی قدس میتواند دعوت کننده چنین گروهی باشه؟ شما گفتید که حتی به وسیله دولت هم دعوت غیر منطقی و غیر قانونی است. چگونه فرمانده نیروی قدس میتواند چنین کاری انجام دهد؟
دقیقاً بر اساس قوانین جمهوری خود جمهوری اسلامی این عمل کاملا غیر قانونی هستش، چرا که همچنان در قانون اساسی تصریح شده نظارت مجلس لازمه، نظارت تصویبیش که این به صورت قانون در بیاد و پروسه قانونی رو طی کنه. اگر در هر کشوری دیگه بود، دادستان کل کشور مجاز بود که این عمل رو مورد پیگرد قانونی قرار بده، چرا که مقامی خارج از صلاحیتش که در اینجا قاسم سلیمانی هست. خب قاسم سلیمانی بر چه وجاهت قانونی دعوت میکنه از یک نیروی نظامی کشور دیگه‌ای وارد مرزهای سرزمینی ایران بشه؟ این عمل به شدت غیر قانونیه و به زعم شخصی بنده دادستان کل کشور باید ایشون رو مورد پیگرد قانونی قرار بده. و به لحاظ حقوق عمومی هم اگر بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی به عنوان دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده. اگر قانون دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده بود، هر یک از شهروندان ایرانی میتونست مشروعیت این عمل غیرقانونی رو زیر سوال ببره. متاسفانه این موضوع ها و صیانت از قانون اساسی رو به یک شورای ارجاع دادن به نام شورای نگهبان که سازوکار شورای نگهبان هم کاملا مشخص در این قضیه نیست. و اینکه چه باید کرد در این خصوص به لحاظ حقوقی با ابهامات زائد الوصفی مواجه هستش.
فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور بود که در آلمان با ما صحبت می‌کرد و به شبهاتی پاسخ می‌گفت درباره مسائل حقوقی ورود نیروهای هشت شعبی یا نیروهای شبه نظامی خارجی به خاک ایران. اما اجازه بدید که در همینجا صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با شما.
می‌خواستم در مورد این آمدن نیروی هشت شعبی از عراق به مردم ایران واقعا تسلیت بگم. این چه وضعیه آقا؟ اینا یه زمانی آمدن کشور ما رو اشغال کردن، 40 سال پیش، 35 سال پیش، حالا دیگه به همین سادگی از مرزهای ما عبور میکنن، میان مردم ما رو کمک کنن؟ آخه این تروریست ها برای چی راه میدین تو کشور؟ اینا میخوان جنگ داخلی رو بندازن، مثل این که عجیبه واقعا. من نمیدونم، اصلا مثل که این رهبران ما یک جو عقل تو کلشون نیست.
بس چی شد بسیج و ارتش 20 میلیونیتون برای کمک به سیزدگان کجان؟ حتی نیرو برای رویارویی با بحران را هم ندارید، مجبور به آوردن مزدورانی که 40 سال از جیب این ملت خوردن و فربه شدن از عراق و سوریه آوردید، اونم نه برای کمک بلکه برای سرکوب. ما نیرو کم نداریم از جان بر کفان و غیور مردان ایران. نالایقان، ننگ بر شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از اینکه با ما و این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید، از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی در ادامه لذت ببرید.